أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 11 بهمن ماه 1400 مصادف با 28 جمادی الثانی 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله 47 فرمودن که اگر طریق برای حج منحصر به دریا یا هوا بشود، فرمودن باز واجبه. اون وقت یه مواردی رو استثناء میکنن. یک، اگر مستلزم یک خوف غرق شدن یا سقوط یا مرض خوفن اغلائیان باشه. نه، این در مسیر زمینیش هم همینطوره. بله، منتها اونجاها بیشتر این مسئله مطرحه. اونجا بیشتر این مسئله مطرحه. یک خوف اغلائی اگر باشه، که حالا خوف اغلائی یعنی خوف نوعی، یعنی نوع مردم دارای چنین خوفی هستند، اینجا خوف وجوب ساقط میشه. حالا من قبل از اینکه باز قسمت دیگر رو عرض کنم، تو پرانتز این مطلب رو عرض بکنم، یه مطلبی که این روزها راجع به واکسن ما عرض کرده بودیم. یه مبنایی رو ما بهش رسیدیم و اون این است که در مسائلی که باید به اهل خبره مراجعه شود، اینجا قطع و ظن شخصی فایده ای نداره. شما الان یه دارویی رو اگر دکتر به شما میگه باید استفاده کنی، خب بگید آقا من قطع دارم این دارو به ضرر منه، بی خود قطع داری. معیار اعتبار در نزد اهل خبره است. اهل خبره اگر گفتن که این داروی برای این درده، ولو شما قطع به خلاف داشته باشید باید استفاده کنید، ظن به خلاف داشته باشید باید استفاده بکنید، در این گونه امور قطع یا ظن نوعی معتبره. یعنی چنانچه نوع اهل خبره بگن آقا این داروه، نوع اهل خبره بگوین که این داروی برای این درده. و حالا در زمان ما بعضی ها میگن آقا ما قطع داریم واکسن ضرر داره برای ما، یا زن و احتمال قوی میدیم. این روی مبنایی که داریم عرض میکنیم اعتبار نداره. در بحث اصول اونجا اصلا ما اثبات کردیم قطع اصلا حجیت ذاتی نداره. حجیت قطع هم باز به اعتبار موارد مختلفه، ولذا اینجا این چنینه. در این مسئله رجوع به اهل خبره، از جهت اغلاییش هم مسئله همین طوره. این یه نکته ایست که در ذهنتون باشه، نکته بسیار مهمی هم هست. حالا در ما نهنفی اگر خوف اغلایی بود، یعنی نوع اغلا میگن آقا الان اینجا خوف وجود داره. خب حالا اگر کسی یه خوف شخصی داشت، یه خوف شخصی داره داشته باشه، به درد نمیخوره، این جلوی وجوب حج رو نمیگیره. بله، همین که مرحوم والد ما فرمودن اگر این خوف شخصی منجر به حرج شد، برای این به حد حرجی شد، اون وقت اونجا تحت عنوان حرج ما باید وجوب حج را کنار بگذاریم. چی؟ حرج یعنی مشقتون لا تتحمل عادتن. البته روی تعریف مشهور فقها، یعنی یک کسی هست که مثلا یک کسی هست که این اضطرابش اونقدر زیاده که این عمل برای او میشود حرجی، این عمل برای او میشود حرجی. بله حرج میشه دیگه. بله بله. خب یعنی این اضطراب گاهی قد به حد حرج میرسه، گاهی قد به حد حرج نمیرسه. لا ضرر که اصلا حکومتی میدونه امام، منتها امام میفرماید که ما در ادله هم لا ضرر رو داریم و هم حرمت اضرار به نفس رو هم داریم. یعنی ما غیر از مسئله لا ضرر دلیل دیگری داریم که آقا اضرار به نفس حرامه. اگر در یک جای خوف تلف نفس بود، اینجا باز حکومت پیدا میکند بر وجوب حج و او رو کنار میگذاره. خب مورد دوم، اگر مستلزم تبدیل، مستلزم اخلال به اصل نماز بشه، یعنی اگر بخواد این راه رو بره نمازش به طور کلی از او فوت میشه، اینم باز مانع از وجوب حجه. فرمودن اخلال به حالات این مضر نیست. مرحوم آقای خویی هم در کتاب شرح عروشون، ایشون هم تقریبا این تعبیر رو دارن، اما الاخلال به بعض ما یعتبر فی الصلات فلا بأس به. ولو از حاشیه عروشون شاید چنین مطلبی استفاده نشه، اما در خود شرح این مطلب استفاده میشه. اذا اتا بها حسب وظیفته الفعلیه، اگر بعدن بر حسب وظیفه فعلیش، حالا رفته تو هواپیما تو آسمونه نمیتونه ایستاده، یا تو کشتی تلاطم داره نمیتونه ایستاده نماز بخونه، باید نشسته به نماز بخونه، میفرماید این مانع از وجوب حج نیست. خب این رو هم دیروز بحثش رو کردیم. بله آقا. ولی میدونه که این راه بعدن مانع از امتثال میشه.
باشه، الان نمیدونه بعدن مکلف میشه، اونی که متمکن کنه اونو به جای شار بیشتر از اون نمیخواد چی فرقه. ما برای چی میگه فعلی نشده چیزی به گفته ما نمیده به گردن ما نمیده ما
بیه. ولی از حالا میدونیم، مثل اینکه شما ببینید آخه تقریبا این عمل مصداق برای تعجیز الانسان نفسه عن الامتثال. شما قبل از وقت آب دارید، میدونید اگر این آب رو دور بریزید در وقت ندارید وضوع طهارت تراب ماهیه بشوشته باشید، چرا اون اشکال میکنه اینجا دیگه؟ همینه دیگه. اینا رو عرض میشود که در چنین مواردی که انسان خودش رو تعجیز از امتثال میکنه، یعنی الان یه آمپولی به خودش میزنه، یک ساعت دیگه وقت نماز بخواد داخل بشه، از اول تا آخر وقت در حال بیهوشیه. آیا این آمپولی که الان میزنه برایش جایز یا جایز نیست؟ آقایون میگن تعجیز حرامه. اگر انسان یک کاری کنه که خودش رو عاجز از امتثال بکنه، اون وقت الان همین بحث مصداق تعجیزه. یعنی اگر انسان بخواد یک راهی رو برود در اثر رفتن این راه اخلال به اصل نماز وارد بشه میشه تعجیز.
مثلا اگه تعجیز هم نباشه بازم استطاعت شرعیه اینجا نمیتونه،
قدرت شرعیه،
چون در مسیرم در طریقم بخواد بره خود شارع میگه که من این طریق براتون جعل کردم، در صورت این عدم معارض، یعنی معارض عبایی نباشه، خود استطاعت شرعیه اینجا زیر سوال میره.
خب عرض کردم آقای برزگر، اسم ببینید، ما یک استطاعت شرعی داریم، یک قدرت شرعی داریم. استطاعت شرعی رو تقریبا همه قبول دارن، اما قدرت شرعی رو، قدرت شرعی یعنی این که شارع وجوب یک واجبی را منوط کند به این که مستلزم ترک واجب دیگر یا فعل حرام دیگر نباشه. این رو مرحوم سید قبول داره، اما کثیری از فقها، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم والد ما، بسیاری از بزرگان قدرت شرعی را قبول نداره. نه دیگه، معارضش نمیشه دیگه، معارض نمیشه. یعنی الان داریم تو همین مسئله داریم همین رو بحث میکنیم که آیا اخلال به اصل صلات این مانع اون عن الاستطاعت السربیه، یا اخلال به حالاتش هم مانع اون. یعنی در حقیقت این مسئله 47 داریم میگیم اون چه که مانع از استطاعت السربیه است چیه؟ خوف اغلایی مانع، یک. اخلال به اصل نماز، حالا اصل صلات مثاله، حالا فرض کنید اگر یه واجب دیگه هم باشه به اصل اون واجب هم اخلال وارد بشه، اینم میگن مانع اون، اینم عنوان مانع رو داره. یعنی در حقیقت دیروز عرض کردیم ما رو مبنای سید که بخوایم بیایم جلو، اینجا کاری به تزاحم نداریم. میگیم آقا وجوب حج منوط است به اینکه مستلزم ترک واجب نباشه، اگر مستلزم ترک صلات شد وجوب نداره، دیگه نوبت به تزاحم هم نمیرسه. ولو این که باز اینا همه در ذهن شریفتون باشه، در مرجحات باب تزاحم آقایون میگن اگر دو تا واجب با هم تزاحم کرد، یکیش منوط به قدرت عقلیه است، دیگری منوط به قدرت شرعیه، میگن اون واجبی که مشروط به قدرت عقلیه است مقدم است بر واجبی که مشروط به قدرت شرعیه است، ولی در حقیقت این حل تزاحمه نه ترجیح، برای اینکه اونی که مشروط به قدرت شرعیه است در موضوعش آمده، این وجوبش مشروط به این است که مستلزم ترک واجب دیگه نباشه. اگر یه واجب دیگه در میان باشه و با امتثال این مستلزم ترک اون واجب باشه، اصلا این وجوب نداره. نه اینکه این وجوب دارد و مثلا او بر این ترجیح پیدا میکنه. این نکات همه در ذهن شریفتون دقیق باشه. شما یعنی اصلا تسامحاً میان میگن یکی از مرجحات تزاحم این است که مشروط بالقدرت العقلیه رجحان دارد بر مشروط قدرت شرعیه، رجحان نیست، تعینه. یعنی اگر دوتا واجب با هم تزاحم کردن، یکیش مشروط به قدرت شرعیه است، دیگری عقلیه. عقلیه موضوعش مطلقه، اما شرعیه موضوعش مقید است به اینکه مستلزم ترک واجب نباشه. پس اگه یک واجبی اومد در جلوش قرار گرفت، این وجوب دیگه اصلا نداره. بله بله، موضوعش ورودن از بین. چی آقا؟ ولی اصلا ما همونجا هم گفتیم آقا جهادیان، این مسامحتن بهش میگیم تزاحم، تزاحم نیست، این ورود عهد و دلیل، این ورود بر دیگری داره، اصلا نوبت به تزاحم نمیرسه. این حالا داشتم همین رو عرض میکردم آقای کریم‌پور، اجازه بدید ببینید، نه این تکمیل کنم یادم نره. پس ببینید سید که در عروه میگه اگر این استطاعت سربیه اخلال به نماز وارد کرد، اینجا استطاعت نداره، دیگه بحث تزاحم مطرح نیست، چون سید قائل به قدرت شرعیه است. اما مرحوم امام مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، اینا که قدرت شرعیه رو قبول ندارن، باید این رو از باب تزاحم حل بکنن. یعنی بگن آقا وجوب حج داریم، وجوب صلات داریم، چون صلات اهم از حجه پس رجحان داره. منتها فقط یه نکته‌ای که دیروزم من فراموشم شد عرض بکنم، ما اول کتاب کتاب الحج که حالا امسال سال ششم ظاهرن کتاب الحج باشه، اونجا یه بحثی کردیم راجع به این که بعضی از روایات داریم که حج اهم از صلاته. ما بعضی از روایات داریم حج اهم از صلاته. خب اگر اینطور گفتیم، وقت اونجا تحقیقی که ما کردیم گفتیم که آقا حج از یک جهاتی اهم از صلاته، صلات از یک جهات دیگر اهم از حجه. پس یک اهمیت نسبی هر کدومشون دارن. بله بله، ولذا نمیشه اینجا ما باز بیاییم بگیم چون صلات اهمه عرض میشود که این رجحان پیدا میکنه. یعنی باز میخوام اینو عرض بکنم آقایون، حالا یه وقتی هست که خوب این نکته رو دقت کنید ببینیم این رو میشه به نتیجه برسانی. یه وقت میگیم که آقا آیا حج منوط به قدرت شرعیه هست یا نه؟ میگیم نه حج، ولذا در مسئله دین اونجا بحث مفصل کردیم که رو مبنای این که حج منوط به قدرت شرعیه است چه نتیجه ای داره، رو مبنای این که منوط به قدرت شرعیه نیست چه مبنایی داره. ولی چه اشکالی داره که خود استطاعت سربیه را بگیم وقتی شارع میگه مخلا سربو، خصوص این منوط به این است که مستلزم فعل حرام نباشه، مستلزم ترک واجب نباشه، نه خود حج. میگه آقا این راهی که تو میخوای بری باید مخلا سربو، تو در صورتی مستدی هستی که سربت مخلا باشه. من شارع کی سرب را برای تو مخلا میدونم؟ آیا با وجود این که مستلزم ترک نمازه من شارع میتونم سرب رو برای تو مخلا بدونم؟ نه. آیا با وجود این که مستلزم فعل حرامه من شارع میتونم برای تو سرب رو مخلا بدونم؟ نه. یعنی ما بیاییم در محدوده خود استطاعت سربیه این مسئله رو مطرح بکنیم، اون وقت دیگه نگیم آقا اصلا بحث مبتنیست بر تزاحم و برای اینکه آیا خود حج منوط به قدرت شرعیه هست یا منوط به قدرت شرعیه نیست. این به نظر من یه مطلبی است که قابل اثباته. یعنی خود عنوان مخلا سربو تو روایات استطاعت، این خود این عنوان اینه که آقا شارع این مخلا سربو رو یه وقت معنا میکنیم آقا از جهت ظاهری دشمنی نباشه. بله، ولی اگر بگیم آقا یه معنای عام میداره، راهی که مستلزم ترک واجبه، شارع اینجا این سر رو مخلا نمیدونه. لازم نیست کل منوط بشه. نخیر نخیر، مرکب نمیشه آقا. نه، اگر ما اگر نه اینطور نیست آقایه، اگر ما آمدیم در مورد تخلیت و سر این حرفو زدیم، مثل این که بگیم آقا زاد و راحله باید از راه حرام نباشه. شعار وقتی میگه لهو زادون و راحله، بگیم آقا زاد و راحله، ولو زاد و راحله قسمی هم با همونم استطاعت و کافی میدونه شاره؟ نه، اونجا هم همیشه قیدی میزنید شما. ببینید بین این که ما وجوب کلی حج را مقید کنیم به این که حج مستلزم ترک واجب نباشه یا فعل حرام، و بین این که این تخلیت و سر رو ما مقید بکنیم، فرق وجود داره. و تقیید در تخلیت و سر مستلزم تقیید در کل نیست. چی؟ بله بله اتفاقا چون بالاخره این غیر الان مقدمه وجوبیه حجه استطاعت در این رو داریم میگیم. کسی که بخواد از شهر خودش به میقات برسه این جز مقدمه وجوبیش استطاعت از اینجا تا اونجاست، یعنی اگر از اینجا تا اونجا استطاعت نداشته باشه برای این حرکت واجب نیست، جز مقدمه وجوده. حالا شما روی این مسئله فکر بکنید در تخلیت و سر، بله اما نه در وجوبهش، در تخلیت و سر داریم میگیم. بله بله دیگه، بله زا میگیم اگر ترک واجب با اگر مستلزم ترک واجب شد استطاعت سربی نداره، نه اینکه تزاهمه. ببینید من بخوام اینو عرض بکنم، چون با توجه به این شبهه‌ای که عرض کردم که اگر ما بخوایم مسئله اهمیت رو مطرح بکنیم، ما روایاتی در اول کتاب الحج داشتیم، حج اهم از صلاته، اونجا تحقیق مسئله رو گفتیم، اصلا اونجا یه حرفی رو ما ادعا کردیم، گفتیم آیون تمام این افعال و تفضیل هایی که تو روایاته تمامش اضافی و نسبیه، ما یه افعال تفضیل حقیقی مثلا میگن آقا افضل الاعمال بعد از چی، این باز همینم نسبیه، باز اضافیه. اون وقت گفتیم که آقا اونجا مثلا تو بعضی از روایات داره حج افضل از صلاته، این نسبیه، صلات افضل از حجه، این نسبیه. خب با توجه به این اشکال خب الان بگیم که آقا مخصوصا حالا این مرحوم والد ما در یه جای عبارتشون این رو دارن، میگن اگر به متشرع مراجعه کنیم، متشرع میگه آخه مگه میشه برای حج با این عظمت ما نماز، به خاطر اینکه این حج مستلزم است که نماز صبح آدم یه نماز دو رکعتی از بین بره بگیم حج رو بذاریم کنار؟ متشرع هم نمیپذیره این حرفو، ولی لازمه این فرمایش اگر اخلال به اصل صلات ولو یه نماز دو رکعتی اگر اخلال به این نماز شد، این حج وجوبش کنار میره. نه این دیگه قیاساتها معهاست، حالات یعنی اصل تکلیف شما دارید انجام میدید، حالا از حالت قیام تبدیل به قعود میشه، ولی اصل نماز دارید انجام میدید. البته عرض کردم به حسب ظاهر عبارت سید فرقی نمی کنه. بله اینا که قدرت شریعت قائل نیستن مثل امام، اینا رو چی میفرمایید؟ ما الان رو مبنای امام داریم میگیم. حالا اجزه بید آقای زراعت من دنبال اجزه بفرمایید. نه اجزه بفرمایید. خب ببینید بعد دنبالش یه فرع دیگه داره، سید در عروه میگه الا مع خوف القرق تا او استلزام الاخلال به صلاته، اگر مستلزم اخلال به صلات بشه، او ایجابهی لأکل نجس او شربه. خب حالا اگر در این راه مستلزم این است که نجس رو بخوره یا نجس رو شرب بکنه، سید می‌فرماید اینجا باز وجوب نیست. خب ببینید اگر بگیم که استطاعت سر، اگر بگیم خود وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه است، خب اینجا میگیم که آقا اگر یه حجی ولو در طریقش مستلزم خوردن اکل حرام باشد، اکل نجس، حج وجوب نداره، چون حج منوط به قدرت شرعیه است. این یه بیان. اون وقت بگیم آقا اونایی که میگن که حج مشروط به قدرت شرعیه نیست، مثل امام اومدن میگن اما، عبارت رو عوض کردن، لو استلزم اکلا نجس و شربه فلا یبعد وجوبه، برخلاف سید دارن فتوا میدن. سید فرمود اگر راه مستلزم اکل نجس یا شرب نجس شد حج وجوب ندارد. امام میفرماد نه، اگر مستلزم این شد لا یبعد وجوب حج، منتها نجس رو به مقدار ضرورت، یجب الاقتصار بر مقدار ضرورت، فلا یبعد وجوبه مل احتراز عن النجس حتی الامکان والاقتصار على مقدار ضرورت. عرض میکنم که اینجا یه مطلبی رو مرحوم آقای حکیم قدس سر رو دارن. خب ببینید آقایون، خوب اینجا این مطلب رو دقت کنید. مرحوم آقای حکیم میفرماد کسانی که وجوب حج رو مشروط به قدرت شرعیه میدونن، تا حالا ما به شما اینو گفتیم، یعنی اگر حج مستلزم ترک یه واجبی شد، این یک، یا مستلزم فعل حرامی شد، این دو. مطلب بعد این است که فرقی نمی کند این واجب یا حرام از حج اهم باشد یا نباشد. این نکته هم دقت کنید، روی قول کسانی که قائل به قدرت شرعیان تو موضوع حج، الحج واجبون فیما اذا لم یکن مستلزما لترک واجبن، حالا این واجب ولو اهم از حج هم نباشه، مستلزما لفعل حرامن ولو این حرام از حج هم اهم نباشه، این تو موضوعش آمده. آقای حکیم میفرماین که عرض میشود که ایشون هم همین مطلب رو میگن، کسانی که قائل به قدرت شرعیان یک چنین ادعایی دارن. بعد میفرمان والذی ینبغی ان یقال انه لا عموم فی النصوص التي اعتمد علیها فی مانعیت ما ذکر من الاستطاعه، اون نصوصی که آمده اینها رو مانع از استطاعت میداند، لا عموم لکل واجبن بل یختص بالواجب الذي له نوع من الاهمیه، یعنی باز ایشون بره مسئله تو اهمیت، واجبی که نوعی از اهمیت داره، میگه اون واجبی که یک احتمامی بهش باشه، بهیس و یسه و ان یعتذر به فی ترک الحج، این شخصی که میخواد حج رو ترک کند عذر بیاره، فاذا علم المکلف انه اذا حج یفوت و رد و سلام. حالا مثالی میزنه آقای حکیم، میگه اگر حج مستلزم فوت جواب سلام بشه یا مستلزم این بشود که بر کسی که باید یه روز انفاق کنه، مردی که باید به زنش نفقه بده نفقه ندهد، یه حرام اینطوری، میفرد لا یجد له ترک الحج، نمیتونه به خاطر این حج رو ترک کنه، فرارن من ترکها، چرا؟ فانه لا یسه له الاعتذار بذاله، این در پیش خدا نمیتونه بگه من چون مستلزم ترک رد سلام بود حج رو ترک کردم، من چون مستلزم این بود که یک روز نفقه به زوجه خودم ندم حج رو ترک کردم، این عذر پذیرفتنی نیست. لذا ایشون میفرماد این واجبی که ما داریم میگیم باید یک نوعی از اهمیت داشته باشه. حالا ببینید آیون، اینجا عبارت آیه حکیم دو جور میشه معنا کرد. یک جور بگیم ایشون میگه آقا اصلا این واجبی که در موضوع وجوب حج ترک او آمده جاییست که اهم از حج باشه، اگر این باشه مسئله برمیگرده به چی؟ تزاهم دیگه، اصلا بین قدرت شرعیه و عدم قدرت شرعیه فرقی پیدا نمیشه. اما یه احتمال دوم در عبارت آیه حکیمه که ما این رو به نظرمون نزدیکتر به عبارت ایشونه، ایشون میگه حالا باید یه مرتبه‌ای از اهمیت داشته باشه ولو اهم از حج نباشد، یعنی بگیم آقا حج مستلزم ترک صلاته، ولو صلات رو نگیم اهم از حجه، اما خود صلات یه اهمیتی داره، یک مرتبه‌ای از اهمیت شاره به صلات، اون مقداری که شاره به صلات اهتمام داره به رد سلام و جواب سلام اهتمام نداره. مرحوم آقای حکیم این رو میخوان بگن، یعنی این ترک واجبی که موضوع در وجوب حجه، این واجب باید یک مرتبه ای از اهمیت رو داشته باشه. و اگر این رو گفتیم، باز قدرت شرعیه کار خودش رو میکنه، باز دیگه مسئله تزاحم در کار نیست، مسئله اهم و مهم در کار نیست. میگم آقا این واجب باید یک مرتبه ای از اهتمام برای شارع درش باشه، و ان لم یکن اهم من الحج، اون وقت روی این بیان یه اشکالی که مرحوم والد ما به آقای حکیم کردن، این اشکال وارد نمیشه. مرحوم والد ما میفرماید شما اگر اصل قدرت شرعیه رو زیر آبشو میزدید، بهتر از این توجیهی بود که کردید. اگر اصل مبنا را انکار میکردید، مبنا یعنی اشتراط وجوب حج بالقدرت شرعیه، اگر این رو انکار میکردید، اولای از این توجیه بود. چرا؟ میفرماید شما که میگید صحت الاعتذار، صحت الاعتذار در نزد کی؟ در نزد شارع یا در نزد متشرعه؟ در نزد شارع که لا طریق الا اثباتها. ما از کجا بدونیم که قیامت میتونیم به شارع بگیم آقا من به خاطر یه دونه نماز حج رو ترک کردم؟ اگر مراد صحت اندل متشرع است که ایشون میفرد در ذیل کلامش مرحوم آقای حکیم به این تصریح کرده، صحت اندل متشرع کشف از صحت اندل شارع نمی کنه. احسنتون. بله، حالا بله، او رو خواستم عرض بکنم. ایشون میفرماید صحت اندل متشرع کشف از صحت اندل شارع نمی کنه. میگن که متشرعه، میگن آقا تو حق نداری به خاطر یه نماز دو رکعتی یه حج با این عظمت رو کنار بگذاری، اما ممکنه شارع بپذیره، ممکنه شارع بپذیره. حالا همین که اشاره فرمودن آقای کریمپور، ما قبلا یه مطلبی از مرحوم محقق نائینی در بحث صحیح و عام در اصول اونجا نقل کردیم، در یک بحثی اونجا مرحوم نائینی فرمود بله اگر یک معنایی در نزد متشرع باشه، ما کشف از این میکنیم در نزد شارع هم همینطوره. حالا آیا اون مبنا با اینجا ملازمه داره یا نه، این رو خودتون درش تأمل کنید. اما ببینید آیون، این فرمایش آقای حکیم و این توجیه ایشون و اینا برای این است که مشکل اصلی که ما وجوب حج را آمدیم مقید کردیم. میگیم آقا وجوب الحج مقید است به این که تو نمازت فوت نشه، و بعد میگیم که خب آقا اگر اینه با رد و سلام چه فرقی داره؟ رد و سلام یه واجبیه، پس ما وجوب حج رو مقید کنیم به عدم اخلال به رد و سلام، بعد این توجیهات. اما اگر آمدیم گفتیم آقا نه، ما وجوب رو نمیخوایم مقید کنیم، خود استطاعت سربیه رو الان داریم محدودش رو روشن میکنیم، میگه آه کسی که در راه باید یک نماز رو ترک کنه، یک، یا باید نجس بخوره، باید نجس بخوره، کاری نداریم. چون مرحوم والد ما میفرمان سر این که امام در اینجا فرمود لا یبعد، در اونجایی که رفتن به حج مستلزم اکل نجسه، لا یبعد وجوب الحج، برای اینکه حج اهمیتش از نجس بالاتره، از حرمت اکل نجس. حرمت اکل نجس مفسده ای دارد، مصلحت حج از مفسده حرمت اکل نجس اقواس. ما عرضمون است که اینا رو نگیم، بگیم آقا اصلا شارع میگه راه، در راه اگر میخوای بری این راه مستلزم یک گناهیه، گناه خوردن حرام، نوشیدن حرام، اینجا تو استطاعت سربیه نداری. حالا عرض کردم روی یه تأملی کنید، یه حرف جدیدیه، ندیدم هم در کلمات کسی این مطلب رو مطرح کرده باشه. ما هم حالا فعلا به عنوان یه احتمال، بالاخره جای درس آقایون جایی این است که ما ابداع احتمال کنیم، شما هم دنبال کنید، حالا تا فردا انشاءالله و صلی الله.